ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه، روش کوه. امیل کوه 1857 الی 1926 در شهرهای تروا و سپس نانسی به روانشناسی و داروسازی اشتغال داشت. او هیپنوتیزمگر نیز بود. منتها روش او در مقایسه با رسومات آن زمان کمتر جنبه دستورالعملی داشت. امیل کوه قهرمانی فرانسوی است. با این حال در فرانسه نادیده گرفته شده است. یا ترجیحاً بهتر است بگوییم که او فردی بسیار معروف است، اما نه در جای درست خودش. روش مشهور او که بر پایه کارهای عملی متعددی در حوزه رشد شخصی و روش‌های درمانی بنا شده، در فرانسه به عنوان فلسفه‌ای در نظر گرفته می‌شود که در برابر مشکلات زندگی به طرز احمقانه‌ای خوشبینانه است. اینکه بگوییم این روش کوه است، به آن معناست که قرار است گرفتار نوعی خوشبینی ناکارآمد و احمقانه شویم. کسانی که با زیر و بم روش کوه آشنا هستند، چون این دیدگاه ساده لوحانه‌ای نسبت به آن ندارند. روش کوه روشی ملازمتی است، نه روشی مبتنی بر خوشبینی اجباری. مبانی این روش عبارتند از: 1. ضمیر ناخودآگاه تمام اعمال حیاتی و اخلاقی ما را تحت فرمان خود دارد. ضمیر ناخودآگاه پدیده‌ای چند کاره و چند وظیفه است، در حالی که ضمیر خودآگاه تنها بر بخش ناچیزی از اعمال و کارکردهای ما سیطره دارد. 2. تخیل قوی تر از اراده است. هر بار که میان تخیل و اراده نزاعی در بر می‌گیرد، بلا استثناء همواره این تخیل است که پرچم پیروزی را به اهتزاز در می‌آورد. آنچه کوه تخیل می‌نامد، همان ضمیر ناخودآگاه است. و نزاعی که از آن سخن می‌گوید، همان نزاع میان ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه است. نزاعی میان آنچه ضمیر خودآگاه می‌خواهد و آنچه ضمیر ناخودآگاه جوازش را صادر می‌کند. کوه از شخصی مثال می‌زند که قادر است روی تیری به پهنای 15 سانتی متر که روی زمین قرار دارد راه برود. اما چنان چون تیر بر بلندی قرار داشته باشد، آن شخص قادر به این کار نخواهد بود. تخیل یا ضمیر ناخودآگاه این کار را زیاد از حد خطرناک می‌داند و مانع عبور شخص از روی تیر می‌شود. 3. وقتی اراده و تخیل با هم از در سازش در می‌آیند، آنطور نیست که تأثیراتشان روی هم جمع شود، بلکه چندین برابر می‌شود. 4. فکری که در سر داریم، چه خوب باشد چه بد، نزد ما یک واقعیت است و ضمیر ناخودآگاه ما هر آنچه در توان دارد به کار می‌گیرد تا این یقین به راستی عملی شود. 5. همانطور که انجام دادن کارهایی که آنها را ساده می‌انگاریم برایمان آسان‌تر است، همواره باید این را در نظر داشته باشیم که هر آنچه را که دوست داریم انجام دهیم کار ساده است. 6. تخیل را می‌توان با روش بسیار ساده خود تلقینی آگاهانه هدایت کرد. با این ابزار اراده ما، یعنی ضمیر خودآگاه ما، می تواند تخیل من، یعنی ضمیر ناخودآگاه من را راهبری کند. خود تلقینی امکان خلق نوعی همکوشی میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه را فراهم می کند که قلب تپنده روش کوه است. آیا شما به راستی دارونما مصرف می کنید؟ دارونما فرزند خلف تفکر مثبت است. کوه اثرگذاری داروها و دارونماها را که فاقد مواد فعال دارویی اصلیاً بررسی کرد. در موارد زیادی دارونماها نتایجی به خوبی داروهای واقعی داشتند. در واقع بدن ما برای شمار زیادی از بیماری‌های جزئی می‌داند که چطور بدون استفاده از دارو خود را درمان کند. امیل کوه با هدف کنترل ضمیر ناخودآگاه این اثر دارونما را روی تکنیک‌های کلامی اعمال کرد. تکنیک‌هایی که معروف‌ترین گزاره تأکیدی آنها عبارت است از: من روز به روز در تمام سطوح بهتر و بهتر می‌شوم. آنچه بلخص روش کوه را معروف کرده است، این گزاره بهبود چند منظور است. با این حال، ترجیبند حقیقی روش کوه بیشتر این گزاره است. می توان با خود تلقینی آگاهانه افسار تخیل را به دست گرفت. روش کوه ابزاری فراگیر در جهت بهبود، سلامتی، موفقیت و یادگیری است. در واقع، ابزار اساسی تفکر مثبت است. برهمکنش دائمی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه. تفکر مثبت مانند شمار دیگری از روش‌های عملی بهبود بر تلفیق ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه بنا شده. اگر بخواهیم مطلب را ساده بیان کنیم، هرچند ممکن است کمی خنده‌دار به نظر برسد، باید بگوییم که ضمیر ناخودآگاه نوعی وحدت مدیریت خودکار تمام اعمال بدن و ذهن است. مخزنی از منابع از جمله تخیل و شهود و عاملی امنیتی است که بر حسب معیارهای خود دائما رصد می‌کند که شما زیاد به خطر نیفتید. ضمیر خودآگاه نرم افزار کوچکی با قدرت کنترل محدودتری است که غالبا با شور و حرارت تلاش می‌کند پیرامون خود را مدیریت کند. ضمیر ناخودآگاه همواره کارش محافظت کردن از فرد است. مسلماً در مواقعی پیش می‌آید که ضمیر ناخودآگاه دچار خطا شود یا بر مبنای اطلاعاتی ناکافی یا بر اساس باورهای نادرست مثل نیاز مفرط به محافظت کردن تصمیم‌هایی بگیرد که در تضاد با اهداف و خواسته‌های ضمیر خودآگاه مانند موفقیت اجتماعی است. زمانی که اهداف و خواسته‌های ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه با هم مغایرت پیدا می‌کنند، ناسازگاری‌های درونی، دریافت‌های غلط و حتی مشکلات روانشناختی پدید می‌آید. حال باید ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه دوباره با هم متحد شوند تا بار دیگر مثبت و مؤثر عمل کنند. نکات مفید. دوست دارم اما هر بار که میگویید دوست دارم این کارو انجام بدم اما نمیتونم، مطمئن باشید که میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهتان کشمکشی در گرفته. در این هنگام به یاد داشته باشید که ضمیر ناخودآگاه شما بسیار قوی تر از ضمیر خودآگاهتان است. بنابراین اگر بخواهید ضمیر ناخودآگاهتان را با استدلال‌های منطقی مجاب کنید، مانند آب در هاون کوبیدن است. ضمیر ناخودآگاه درک صحیحی از خودآگاه منطقی شما ندارد. کاری که باید انجام دهید این نیست که ضمیر ناخودآگاهتان را متقاعد کنید، بلکه باید این دو بخش ذهن را از نو با هم متحد کنید. با آنها یاد دهید که با یکدیگر همکاری کنند تا دوباره انسجامی درونی پدید آید. به تقویت متقابل هر دو بپردازید. بعضی از روش‌ها از جمله هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی اریکسونی در انجام دادن این مراحل دست بالا را دارد. ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه پیوسته با هم در ارتباطند و بر هم کنش دارند، اما زبان واحدی ندارند. ضمیر خودآگاه از طریق افکاری ساخته و پرداخته شده در قالبی منطقی ارتباط برقرار می کند. راه ارتباطی ضمیر ناخودآگاه نوعی منطق قیاسی در قالب‌های زیر است. تصاویر، هیجانات، محسوسات، واکنش‌ها، عکس‌العمل‌های غیر ارادی، اشتباهات لفظی، ناشیگری‌ها و حتی بیماری‌ها. از آنجا که برقراری راه ارتباطی میان این دو بخش ذهن میسر نمی‌شود مگر آنکه ضمیر خودآگاه از زبان محسوس و غیر ارادی ضمیر ناخودآگاه سر در بیاورد، به راستی با ضمیر خودآگاه است که خود را به شکلی فعال با قالب‌های ارتباطی ضمیر ناخودآگاه منطبق کند. وظیفه ضمیر خودآگاه است که در این زمینه تلاش کند، زیرا ضمیر ناخودآگاه این کار را نخواهد کرد. پس این ضمیر خودآگاه است که باید در راه ارتباط با تصاویر و محسوسات قدم اول را بردارد. ضمیر ناخودآگاه شما راه حل تقریبا تمام مشکلات را می‌داند، اما با این حال شما باید یاد بگیرید که با آن ارتباط برقرار کنید. توصیه متخصص. هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی اریکسونی. کسی که خواهان آشنایی با ضمیر ناخودآگاه خیش است، چند جلسه هیپنوتیزم اریکسونی را در دستور کار خود قرار می دهد. او نزد هیپنوتیزمگر می رود و می گوید من می خوام با ضمیر ناخودآگاه هم دیدار کنم. یا شاید بگوید من دوست دارم ذهن خودآگاه و ناخودآگاه هم و بیشتر با هم متحد کنم تا توی کارها و برنامه ها مثبت‌تر و موفق‌تر باشم. احتمالاً آن متخصص هیپنوتیزم هم چیزی شبیه به این میگوید. خیلی خوب، بفرمایید اونجا بشینید و راحت باشید. حال به اطلاعات مهمی میپردازیم که به شما کمک میکند تا با خود تلقینی به شکلی آگاهانه ضمیر ناخودآگاه خود را هدایت و رهبری کنید. ضمیر ناخودآگاه چیزهای ساده و سرراست را میفهمد. توان ضمیر ناخودآگاه در مفهوم پردازی اندک است. ضمیر ناخودآگاه تمایزی میان آنچه حقیقی است و آنچه به نظر حقیقی می آید قائل نیست. ضمیر ناخودآگاه در حال زندگی می کند و تفاوت چندانی میان گذشته و حال و آینده قائل نیست. ضمیر ناخودآگاه در مورد گزاره‌های منفی دچار کج فهمی می شود. نکته آخری که گفته شد بسیار مهم است. ضمیر ناخودآگاه نمیتواند از پس مدیریت گزاره‌هایی با شکل و شمایل انجام ندادن، نخواستن یا این کار را دیگر نکردن به خوبی بر بیاید. گزاره‌هایی که محتوای آنها کارها یا چیزهایی است که دوست نداریم عملی شوند. تلاش‌های این گونه برای خود شرطی سازی که غالباً هم به همین شیوه انجام می‌گیرد، اثر ناشیگری است و ضمیر ناخودآگاه را به خطا وامی‌دارد. در ادامه به چند مثال می‌پردازیم. اگر این گونه بیندیشید یا اگر این گونه بگویید که من نمی‌خوام تو فقر دست و پا بزنم. من نباید انجام دادن اون کارو فراموش کنم. من دیگه نمی‌خوام بیمار باشم. آنگاه برداشت ضمیر ناخودآگاهتان این گونه خواهد بود که من همچنان فقیر می‌مونم. من باید فراموش کنم که من می‌خوام بیمار باشم. این به آن معنا نیست که قرار است شما فقیر یا مریض باقی بمانید. بلکه وقتی خواسته های خود را این گونه بیان می کنید، در واقع دارید علیه خودتان نقش بازی می کنید. این به آن می ماند که شما نزد خود فکر می کنید که دارید برای موفقیت برنامه ریزی می کنید، در حالی که بیشتر دارید برای به نتیجه نرسیدن و موفق نشدن برنامه ریزی می کنید. آیا می شود برای همیشه از شر افکار منفی خلاص شد؟ وقتی به شما بگویند به یک سگ آبی فکر نکن، چه فکری به سرتان می آید؟ یا وقتی به کودکتان می گویید اینقدر این ور اون ور ندو، کودکتان چه کاری انجام می دهد؟ حال فهمیدید که ضمیر ناخودآگاهتان وقتی گزاره‌های منفی را می شنود چه کار می کند؟ کار تفکر مثبت این است که شما را وامی دارد که هرگز افکار منفی در سر نداشته باشید. اما آزمایش موسوم به خرس سفید تصدیق می کند که محال است بتوان به بعضی چیزها از جمله افکار منفی فکر نکرد. این آزمایش به این قرار است که از شماری از افراد می خواهند که به خرس سفید فکر نکنند و هر بار که خرس سفید به ذهنشان خطور کرد، یک زنگولی کوچک را به صدا درآورند. آنچه به وضوح و قطعیت رخ می دهد این است که زنگوله ها مرتب به صدا در می آیند. فکر آزاد است. فکر پرسه زدن را دوست دارد. دوست دارد مثبت یا منفی باشد. می توان فکر را آموزش داد، اما نمی توان آن را مجبور کرد. اما از همه بدتر این که هرچه بیشتر روی مشکلاتی تمرکز کنیم که می خواهیم فراموششان کنیم یا مانع وقوعشان شویم، بیشتر به آنها می اندیشیم و آنها ما را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهند. این کار به صورت خودکار انجام می‌گیرد و نوعی دور باطل است. هرچه بیشتر علیه موضوع ناخوشایندی مقابله کنید، آن موضوع حضورش پررنگ‌تر می‌شود و بیشتر شما را آزار می‌دهد. به بیان دیگر، هرچه بیشتر به چیزهای منفی فکر کنید، بیشتر در معرض این خطر قرار می‌گیرید که چیزهای منفی را به سمت خود جذب کنید. توصیه متخصص. آموختن از سرگیری مثبت. دیدیم که تلاش برای برحذر داشتن ذهنمان از افکار منفی چندان ثمری ندارد. باید به ذهن آموخت که افکار مثبت بیشتری در خود بپروراند. از سرگیری مثبت نوعی تکنیک بازپوشانی است. به این معنا که به محض ورود افکار بی‌ارزش به ذهنمان، آن افکار را با افکاری که کیفیت بهتری دارند دوباره بپوشانیم. این کار مستلزم آن است که بلافاصله متوجه کیفیت پایین افکارتان شوید. مثل بوق هشدار که به صدا در می آید و بیدرنگ عمل بازپوشانی افکار بی‌ارزش با افکار مثبت و سازنده را انجام دهید. نخست به شکل ارادی، سپس به شکل خودکار. یک عمل از سرگیری. با کمی تمرین، این بازپوشانی به زودی از حالت ارادی به حالت خودکار در می آید. و خودآگاهی نوعی واکنش خودمان به خودمان است و این امکان را به ما می دهد که بدانیم چه کار داریم می کنیم و به چه می اندیشیم. خودآگاهی همچنین فرکانس خاص رادیوی درونی ماست که پیوسته به ما خبر می دهد که آنچه انجام می دهیم یا آنگونه که زندگی می کنیم آیا روی موج ارزش‌ها و باورهایمان قرار دارد یا نه؟ خودآگاهی صدای آرام درون ماست که میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهمان پیوندی برقرار می‌کند. خودآگاهی رابطه دو بخش ذهن ماست و بالاخص این ویژگی واسط بودنش است که برای ما جذاب است. زیرا ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهمان را به هم مرتبط می‌کند. مسلماً تنها کاری که باید بکنیم این است که طرز استفاده از این رابطه را بیاموزیم. چرا باید تغییر کرد؟ تغییر کنیم تا آدم خوشبینی باشیم؟ خوشبینی و تفکر مثبت خواهر دوقلویند. اما با این حال با هم فرق دارند. خوشبینی بیشتر نوعی سوگیری درونی است، در حالی که تفکر مثبت بیشتر فرایندی تکنیکی است، نوعی روش. خوشبینی در اصول با تفکر مثبت سهیم است. خیرخواهی همگانی، خودتلقینی، قانون جذب، اصل فراوانی و عملگرایی. اگر بخواهم تلفیقی از این دو به دست دهم، باید بگویم که خوشبین بودن یعنی باور داشته باشید که اوضاع و امور همیشه به سمت بهتر شدن پیش می رود. در حالی که مثبت بودن یعنی به جای دیدن زشتی ها و چیزهای ناخوشایند در جهان، زیبایی ها را در اولویت نگاه خود قرار دهید تا زیبایی های بیشتری به سوی خود جذب کنید. امیدوارم بتوانم خوشبینی را در پاسخی به تصویر بکشم که تنزین گیاتسو به خبرنگاری داد که از او پرسید آیا شما به آینده بشریت خوشبین هستید؟ او خیلی سنجیده به خبرنگار پاسخ داد بله؟ به چه دلیل؟ تحقیق در این باره را که تنزین گیاتسو چه کسی است به خودتان واگذار میکنم. خوشبین شدن، آن هم زمانی که قبلاً فردی خوشبین نبوده اید، تنها زمانی میسر است که طریقی شخصی را تا انتخاب بپیمایید. طریقی چه بسا طولانی که خودآگاهی چراغ راه آن است. در مقابل، صرف خودآگاهی به اینکه تفکر مثبت خدمات بیشتر و رضایتمندی بیشتری به همراه دارد، در عرض چند ثانیه از شما فردی مثبت می سازد. مهمترین آدم روی زمین. مهمترین آدم روی زمین شمایید. بله، شما مهمترین آدم دنیا هستید. ما همگی، چه زن، چه مرد، مهمترین آدم روی کره زمین هستیم. به این ترتیب، مسلماً شمار زیادی از افراد جزو مهمترین افراد جهان به حساب می آیند. با این حال، این خود نوعی شیوه پیشرفت در زندگی است که به هر کسی امکان را می دهد که متعادل تر باشد، بیشتر گوش شنوا داشته باشد و دست آخر فردی بهتر برای خود و دیگران باشد. در اینجا بحث روی کردی خودخواهانه در زندگی مطرح نیست، بلکه برعکس، ما نیاز داریم که خودمان را دوست داشته باشیم تا دیگران را بیشتر دوست داشته باشیم. این اشتباه متداول را مرتکب نشوید که مهمترین فرد دنیا را که خود شما باشید با فرد یا افرادی خلط کنید که حاضرید به خاطر آنها از خودتان چشم پوشی کنید و حتی برایشان از خود گذشتگی کنید. عموماً فرزندان یا بستگانتان. می توان بر این باور بود که مهمترین افراد زندگیمان فرزندانمان هستند. آنها که از گوشت و خون خودمان هستند. اما با این حال توجه داشته باشید که این نوعی استدلال از منظر هیجانی است و نه از منظر کار کردی. شما برای آنکه به فرزندانتان هر آن چیزی را که احتیاج دارند بدهید، نخست نیاز دارید که خودتان به راستی وجود داشته باشید. ابتدا باید خود را دوست داشت تا دیگران را دوست داشت. انگار نوع دوستی نظم و نسق یافته از خودمان شروع می شود. برخی نظام‌های اخلاقی برانند تا به ما بباورانند که دوست داشتن خود خودخواهی به شمار می رود. در حالی که در خود همین ادعا دو مقوله خلط شده است. دوست داشتن خود و خودمحور یا خودشیفته بودن. دوست داشتن خود یعنی هدیه دادن جایگاه رفیع احترام و خیرخواهی به خود. جایگاهی که سنگ بنای تعادل روانشناختی ماست. بحث خودپرستی در میان نیست. زیرا هنگامی که این عشق خیرخواهانه به خود همه ی وجودتان را فرا گرفت و از شما لبریز شد، آنگاه لحظه شماری می کند تا دیگران از جمله فرزندانتان را از خود سیراب کند. این باورها به شما کمک می کند تا عشقی انسانگرایانه و سازنده را نثار خود کنید. 1. من مهمترین آدم دنیا هستم. 2. من خیلی بیشتر از اونی که فکرشو می کردم ارزشمندم. 3. من همیشه متناسب با امکانات و باورهایی که در لحظه تصمیم گیری داشتم تصمیمای درستی گرفتم. 4. من میدونم که در مقام یک انسان واجد ارزشم، حالا دیگه مهم نیست که چه پیش آمدایی از سر بگذرونم. 5. من برای شخص خاص خودم خیرخواهی بی قید و شرط طلب میکنم. 6. من از اون چیزی که الان هستم و از اون چیزی که قراره بشم خوشنودم. 7. نزدیکانم نیاز ندارن که من براشون خودم رو فدا کنم. مقاومت. آیا از آن افرادی هستید که با خودشان میگویند این کار شدنی نیست، امکان نداره این کار چندان آسون باشه؟ اگه قرار بود اوضاع صرفاً به این دلیل بهتر میشد که ما همه چیز رو ساده بینگاریم، خب این کار شدنی میشد و همه انجامش میدادن. البته که کاملاً حق با شماست. این کار چندان هم ساده نیست؟ یا بهتر است بگوییم بله، ساده نیست. مگر آنکه در انجام دادن آن مصمم شوید. هیچ کاری آسان نیست جز آن کاری که حکم ساده بودن آن را صادر کرده باشید. تمرین. به خودتان بگویید که این کار ساده است. حال به تمرینی از تفکر مثبت می‌پردازیم که چنین عنوانش می‌کنند. تصمیم ساده است که به خودتان بگویید این کار ساده است. در اینجا خود تصمیم گرفتن است که ساده است و اگر چنین باشد در این صورت کارها هم رفته رفته آسان می‌شوند و تا به خودمان می‌آییم می‌بینیم که صاحب تفکر مثبت شده ایم. به راستی که چنین است. اینطور نیست؟ در این پاراگراف اشتباه چاپی وجود ندارد. دوباره آن را گوش دهید. طبیعتاً در میان ما اشخاصی وجود دارند که نسبت به این نگرش مقاومت می کنند. برای واقعی بودن زیادی زیباست و برای ممکن بودن زیادی آسان. زیرا چطور می توان مثبت اندیش بود در حالی که حس ما ماننده حس دست و پنجه نرم کردن با طوفان و موجهای سهمگین دریاست. در حالی که بیماری ما رو از پا در آورده و کارها عملاً خوب پیش نمی رود. حال که اینطور است، عقل حق دارد که این آسانی باور ناپذیر را پس بزند. گذشته از این، اگر شما بر این باور باشید که تفکر مثبت روی کردی نه جدی و نه واقع گراست، با خواندن این کتاب نظرتون تغییر نخواهد کرد. نباید با این مقاومت مخالفت کرد، بلکه باید به آن احترام گذاشت، آن را پذیرفت و با شیوه های استدلالی مؤثرتر و ساده تری همراهیش کرد. بنابراین نه با مقاومت‌هایتان مبارزه کنید، نه با افکار منفیتان. اینها بخشی از وجودتان هستند. در برابرشان جبهه نگیرید، بلکه با خیرخواهی آنها را بپذیرید. به ایده هایتان که از رهگذر باورها، تجربه ها و تحلیل هایتان شکل گرفتند، احترام بسیار بگذارید. هر وقت نیشه و کنایه هایتان به تفکر مثبت تمام شد، بگذارید تا با ضعفی مطبوع به شیوه مثبت شروع به اندیشیدن کنید. این فرصت را مانند هدیه‌ای شگفت‌انگیز به خودتان بدهید. این ترفند را به کار ببندید. به آن اعتماد کنید. شما مثبت‌اندیش‌تر می‌شوید. آن وقت به تماشا بنشینید که چطور این حالت شما را غافلگیر و حیرت زده می‌کند. به راستی که کلید مسئله این است. با آغوش باز و بدون مبارزه هر آنچه را که پیش می‌آید بپذیریم. آنگاه استدلالمان را به سوی بهتر شدن سوق می‌دهیم. توصیه متخصص: کمی احترام و ملاحظه. همواره باید به افکار ناشیانه ایمان احترام بگذاریم. احساس خشم، شرمساری یا دیگر هیجان‌های غیر مثبت نوعی رفتار بازتابی‌اند. آنها احساس‌های طبیعی و پذیرفتنی‌اند. اما هیچ چیز شما را مجبور نکرده که در این سطح نازل از هیجانات باقی بمانید. شما روی هم رفته ابزارهایی در اختیار دارید تا به کمک آنها امری منفی را به چیز دیگری که کمتر منفی پس مثبت‌تر است تبدیل کنید. مثلا از طریق ترکیب کردن آنها با افکار مثبت، از طریق بازپوشانی آنها با افکاری مثبت‌تر، همان از سرگیری مثبت، از طریق کم اهمیت جلوه دادن آنها با یافتن اهداف مثبت در همان ابتدای وضعیت ناخوشایند، از طریق تبدیل کردن مشکل به طرح و برنامه، از طریق جستن سهم مسئولیت خودتان با حسن نیت در آن وضعیت. فیلتر کردن. بخش زیادی از توانایی ما در مثبت بودن برمی‌گردد به قابلیت ما در فیلتر کردن هر آن چیزی که وارد ذهنمان می‌شود یا از آن خارج می‌شود. مسلماً باید با فیلتر کردن هر آن چیزی آغاز کنیم که اجازه می‌دهیم از بیرون وارد ما شود و نگذاریم چیزی وارد ذهنمان شود مگر آنهایی که اسباب خوشنودی من را فراهم می‌کنند. بنابراین باید به طور خاص مراقب فیلتر کردن افکاری باشید که به ذهنتان خطور می‌کند یا از سوی دیگران به سوی شما گسیل می‌شود تا به این ترتیب ذهنتان آلوده نشود. اگر مخاطبانتان خشمگین، انتقامجو، تنگ نظر، احمق، خبیث یا افراطگرا هستند، همان بهتر که اجازه ندهید این رذیلت‌ها به درون شما راه پیدا کند. این راهی است برای محافظت از خودتان. فکر نکنید هر آنچه از خویشاوندان نزدیک یا از بهترین دوستانتان به شما میرسد پذیرفتنی تر است. فیلتری که در ورودی قلبتان میگذارید باید بسیار سختگیرانه و موشکافانه عمل کند و به عبارتی نفوذناپذیر باشد. اگر موفق نشدید که دیگری را به سوی اهداف بهتری سوق دهید، همان بهتر که او را رها کنید تا در تنهایی افکار خیش را نشخوار کند. اما ما باید افکاری را هم که در جهان رها می کنیم فیلتر کنیم. برای فیلتر کردن افکاری که در جهان اشاعه می دهیم، نیاز به یک جور آگاهی ویژه داریم. ما باید توجه خاصی به درونیات خود داشته باشیم تا هنگامی که اسیر افکارمان می شویم، لغزش‌های خود را شناسایی کنیم. برای چنین کاری، اندکی فروتنی لازم است. توجه به شگفت آمدن. وقتی آدم با آمریکایی‌ها زیاد نشست و برخاست می‌کند، اغلب از قابلیت این مردم در زیبا و عالی دیدن همه چیز انگشت به دهان می‌ماند. در آغاز برایمان سوال برانگیز است. حتی ممکن است آنها را کمی هم حالو تصور کنیم. اما حق با کیست؟ کسی که از همه چیز به شگفت می‌آید یا کسی که هیچ چیز او را شگفت زده نمی‌کند؟ چه کسی این قابلیت را دارد که فرصت‌هایی را که در اطرافش وجود دارد ببیند و بقاپد؟ کسی که از همه چیز به شگفت می آید یا کسی که هیچ چیز تحسین و شگفتی او را بر نمی انگیزاند؟ آیا باید از افراد منفی دوری کرد؟ برخی از طرفداران افراطی تفکر مثبت تأکید دارند که نباید با اشخاصی که ارتعاش پایین دارند نشست و برخاست کرد. این نگرش ممکن است در حوزه‌های انسان‌گرایی و خیرخواهی مشکلاتی به بار آورد. مسلماً ما برای آنکه نگذاریم وجودمان آلوده به افکار منفی شود، می‌توانیم از بسیاری از افرادی که با روی باز احساسها و هیجانات منفی را در آغوش می‌کشند دوری کنیم. می‌توانیم از افراد گستاخ و کسانی که همیشه شکیبا و ناله سر می‌دهند بگریزیم. اما وقتی صحبت از دوستان یا اعضای خانواده‌مان به میان می‌آید، قضیه پیچیده‌تر می‌شود. به طور قطع ما می‌توانیم برای کمک به آنها تلاش کنیم. اما از آنجا که جادوگر نیستیم، ممکن است موفق نشویم که به طور اساسی تفکرات ناخوشایند یا حالت‌های روانشناختی دل به همزن آنها را تغییر بدهیم. مثبت بودن ما را ملزم نمی‌کند که در لباس کمک روان درمانگر اجتماعی عمل کنیم یا بگذاریم که خون ما را بمکند. حال هر شخص مثبت اندیشی بین این دو حالت حق انتخاب دارد. با دوری گزیدن از افراد منفی از سرمایه مثبت خود محافظت کند یا بپذیرد که مراقب افراد منفی باشد و پیان را به تن بمالد که سالم از این ماجرا بیرون نیاید. در حالت دوم، اگر جنبه مادر ترزای وجودتان میچربد، چفت فیلترهای ورودیتان را محکم ببندید. ورود منفی ها ممنوع. توصیه متخصص: گله و شکایت ممنوع. تا جای ممکن از سرنوشت خود گله و شکایت نکنید. به هیچ وجه. با هر ناله و شکایت شما بیشتر پایین کشیده می شوید. اگر به این نتیجه رسیده اید که هیچ وقت از تقدیر خود شکایت نکنید، باید به خودتان تبریک بگویید. اما اگر هنوز هم به این مرحله نرسیده اید، باز هم خوب است. زیرا هر بار که لب به شکایت باز می کنید، این امکان را در اختیار دارید که سراغ از سرگیری مثبت بروید. کمی هم تفکر منفی اشکال ندارد. در سال 1800، یک ایتالیایی به نام الیساندرو وولتا ثابت کرد که هر پیل الکتریکی دارای یک قطب مثبت و یک قطب منفی است. آیا می توان گفت که یکی از قطب‌ها بهتر از آن دیگری است؟ یا روز بهتر از شب، پذیرفتن بهتر از نپذیرفتن، دامنه جنوبی فلان کوه بهتر از دامنه شمالی آن، دست راست بهتر از دست چپ و یین بهتر از یانگ است؟ قطعاً نمی توان گفت. به همان ترتیب تفکر مثبت بهتر از تفکر منفی نیست. واژه‌های مثبت و منفی گمراه کنندند، زیرا با خود بار قضاوتی دارند. آنچه مثبت است انگار خوب است، اما آنچه منفی است انگار بد است. حالان که ابداً اینطور نیست. واژه‌های خوب و بد همانند واژه‌های مثبت و منفی پیچیدگی‌هایی دارند که خیلی بیشتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. گاه منفی سازش‌پذیرتر و منطبق‌تر از مثبت از آب در می‌آید. در موقعیت‌های بسیاری تفکر منفی به ما کمک می‌کند تا واقعیت را بهتر دریابیم، بهتر خود را ببینیم و تصمیم‌هایی بگیریم که آرامش خاطر بیشتری برایمان به ارمغان آورد. نگرش منفی به ما این امکان را می‌دهد که بهتر خود را برای انجام دادن کاری آماده کنیم. نگرش منفی افساری است بر آماتور بودن و ناشیانه رفتار کردن. ایرادی که غالباً به خوشبینی می‌گیرند. وقتی شخص مثبت‌اندیشی با خود می‌گوید آری این نیز بگذرد، شخص منفی اندیش همه چیز رو از نو وارسی می کند. چه بسا که شخص منفی اندیش که شما او را واقع گیرا می دانید، نسبت به خودش کمتر مهربان باشد و شاید بر خودش بیشتر سخت بگیرد. حال قدرت کسی را تصور کنید که راه متحد کردن و همساز کردن این دو جزء مهم تفکر را بداند. نکات مفید: بس از دیگر. زیادتر از این لازم نیست. داشتن نگاه زیاد مثبت و خوشبینانه به زندگی ممکن است باعث شود که جنبه تاریک و مبهم وجودمان زیر نقابی پوشیده بماند و در نهایت از حرکت روبه رشد خود باز بمانیم. به نفع خودمان است اگر گهگاه سری به جنبه منفی وجودمان، وجه تاریک خود و عیب‌هایمان بزنیم تا بهتر خود را بشناسیم. بخشی از مرزهای رشد و پیشرفت ما در آنجا قرار دارد. گذر کردن از مرز ضعف‌ها و بزدلی‌ها.